أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. هفته گذشته صحبتی رو پیرامون مصلحت ها و منافع بیماری ها مطرح کردیم و خلاصه صحبتمون این بود: بیماری برای بدن در حالی که نباید باشه، کسی حق نداره خودشو مریض بکنه و اگر مریض شد لازمه که اقدام بکنه برای معالجه. در این حال توجه کنیم که بیماری فقط یک جهت بدی و خسارت نیست، همین بیماری یک منافعی هم برای من داره. یعنی خدا مهربان است با ما، چون با ما مهربانه به دنبال مشکلاتی که برامون پیش میاد جبران میکنه. حالا انواع مصلحت هایی که برای بیماری هست و داریم بیان میکنیم. یکی از مصلحت های بیماری که خیلی تو احادیث تکرار شده تأدیبه. فرمود خدای متعال بندگان خودشو با بیماری ادب میکنه. این مال وقتیه که من عقل خودمو به کار نمی اندازم و سرکشی میکنم، خلاف میکنم. وقت یکی از راههایی که خدا استفاده میکنه برای اینکه من تو مسیر صحیح قدم بردارم، اشتباه نکنم، اینه یه بیماری رو دچار من میکنه. این بیماری باعث میشه من تو مسیر صحیح قرار بگیرم. بالاخره چیزای دیگه هم البته داریم که هفته گذشته توضیحش رو دادم، اما یکی از چیزایی که باعث ادب ما میشه اینه: الهی لا تؤدبنی به عقوبتک. اول دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام از خدا این رو تقاضا میکنه: خدایا با عقوبتت، که عقوبت یکیش همین بیماریه، با عقوبت مرا ادبم نکن. میخوام جوری باشم، پاک باشم، خودم عقلمو به کار بیاندازم و تو مسیر صحیح باشم. اما خب چه کنه، خدای متعال مقصر منم، او که مقصر نیست. گاهی من بالاخره هیچ راهی رو ندارم، عمدن و خلاف میرم. پروردگارم چون من رو دوستم داره، این مثل پدریست که نمیخواد فرزندش رو بزنه به هیچ وجه، اما گاهی این فرزندش به هیچ راهی تو صراط مستقیم نمیاد مگر اینکه کتک پدر رو بخوره. وقتی کتکش زد دست از راه خلافش بر میداره. این کتک زدن غیر از کتک زدن اذیتیست، این برای اصلاحه، برای تربیت. نشونش هم اینه که اگر این تربیت داشت به هیچ وجه پدر او رو کتک نمی زد. فایده دوم بیماری ها کفاره گناهانه. این هم خیلی حدیث داشتیم، جلسه گذشته روی صحبت کردیم. فایده سوم ذکر خدا، یعنی تو بیماری انسان به یاد خدا میفته. فایده چهارم هم استجابت دعا. ما اینا رو چون روش صحبت کردیم فقط فهرستش رو الان گفتم برای عزیزانی که جلسه گذشته بودید، که فقط فکر نکنید بیماری یه جهت داره. نه، بیماری مثلا این چهارمیش، دعایی که تو عمرمون مستجاب نمیشده، وقتی مریض میشیم و دوچار میشیم بعد که خوب میشیم همون دعا رو که میکنیم مستجاب میشه. اینطوریه، خدای متعال میخواد دعامون مستجاب بشه، دنبال ایجاد بهانه است، یه بهانه درست میکنه، بهانه‌ش همین بیماریه. اینه که امام چهارم علیه السلام وقتی دیدن یه مریضی رفتن که تازه حالش خوب شده بود ازت تبریک گفتن به او. خب این تبریک گفتن مال چیه؟ مال اینه که این الان نزدیک شده به خدا. حالا تو این قرب به خدا دعا میکنه مستجاب میشه. دستورم داده شده وقتی میرید عیادت مریض ازش بخواید که دعاتون بکنه و زیادم معطل نشید. عیادت مریض که میرید و زیاد معطل نشید، مختصر، مگر که خود مریض بگه بنشین، هرچی می نشینی من لذت میبرم، تازه داره روح هم استفاده میکنه. خب اون یه بحث دیگریست. اما اگر ملاحظه کردید که مریض چیزی نمیگه، گاهی توی محظوراتیست، شما نمیدونید، گاهی داره درد میکشه، گاهی میخواد معالجه بکنه، داروی چی میخواد استفاده کنه، حالا شما هم نشستید دارید باشه حرف میزنید و این مسئلت نیست. لذا میگن دستور اینه، زور ون صرف، زود زیارت کردید برگردید در حدی که دل او رو شاد بکن. من تو حالا دارم عرض میکنم یکی از آداب اینه، میگن ازش بخواید که دعاتون بکنه، چون تو اون حالت اون مریض به خدا خیلی نزدیک و دعاش مستجاب میشه. شما دعاش کنید که خدا شفای کاملش بده، از او بخواید که به شما دعا بکن. حالا ما دو تا از اسرار بیماری رو امشب میخوایم روش مقدار صحبت بکنیم. یکیش بحث کرامت. وقتی خدا میخواد بزرگ بدارد یک بنده ای رو، بزرگ شمردنش گاهی به اینه، مریضش میکنه. این معناش چیه؟ اینا ممکنه حالا از نظر عقلی بگیم، آخه این که خلاف عقله. من وقتی رفیقم رو دوستش دارم که اذیتش نمی کنم که، تازه آنچه موافق میلشه است و براش فراهم میکنم. نه، اینجا اینطور نیست. گاهی پزشک دوست شماست، اما به خاطر این دوستیش او چکار میکنه؟ چاقو رو هم داره میزنه، شکم شما رو پاره میکنه و معالجه میکنه. پس دوستی به معنای این نیست که موافق نفس شما، میل شما، اون موافق مصلحت واقعی شما میره جلو. تکریم مهمان، بله واضحه، تکریم مهمانه که ازش پذیرایی میکنه، اما گاهی تکریم به اینه که او رو محرومش بکنید تا بیاد بالاتر. اینه که بازی میکنن، من یه مثال توپا میگم، گاهی توپا با پاش میچرخونه به سمت خودش، اما در حالی که داره میچرخونه به سمت خودش پرتش میکنه در عقب. توپ چی میشه؟ نیم متر میره جلو، اما چون در این حال دارد میتابه مجدد برمیگرد میاد به سمت خود شخص. این ببر و بدوز ضرب المثل ماست که ببر یعنی دورش کن، اما نه دوری که بره، هدف نزدیک شدنه، ببرش تا دور نزدیک بشه. بچه رو گاهی از خونه بیرون میکنه، نه به قصد این که بره و دیگه نیاد، میخواد قدر پدر رو بدونه، برد بیرون یه دور میتابه نت خبری نیست، لازم گذر اشتباهی که این برمیگرد میاد، وقت پدر این بار تحویلش میگیره. این کاری که رطوب میشه و این ضرب المثل و این مثال پدر، اینا رو دارم عرض کنم برای نزدیک شدن به ذهن. خدای متعال گاهی با بیمار کردن ما دارد اکرام میکند، ما را تعظیم میکنه ما را. ان الرجل، پیامبر میفرماند ان الرجل لا يكون له درجهتون عند الله. گاهی شخص یه درجه ای نزد خدا داره، لا یبلغها به عملهی، به هیچ وجه این شخص با عمل به اون درجه نمیرسه. این به هیچ وجه یعنی اگه 50 سال نماز بخونه، روزه بگیره، به اون درجه نمیرسه. حتی یبتلا به بلاء فی جسدهی فیبلغها بذلک. تنها راهش اینه که گرفتار بشه به یه بیماری، وقتی گرفتار شد تو اون گرفتاری وقت به اون درجه میرسه. ببینید کرامت هست یا نیست؟ خدا میخواد ما رو بزرگ بشماره. بزرگ داشته ما اینه، دست ما رو بگیر ببرد بالا. اما چه کنه خدای متعال، دست ما بنده‌اش افتاده. حالا من شوخی میکنم، گیر ما بنده‌اش افتاده، ما هم لجبازی میکنیم. ولی اگه میرفتیم جلو خب میرسیدیم به اون درجه. اما من خودم رو پاک نمیکنم، یه حالت تکبر مثلا دارم، حالت حسادت دارم، حالت کینه دارم و و خودم پاک نمی کنم. آی دلم خود برم بالا، زیارتم میرم، این ور اون ور میرم، نماز شب میخونم، دعا میخونم، زیارت عاشورا میرم، هر کاری میکنم نمیرم بالا، مانع دارم. خدای متعال دچار بیماری میکنه، این بیماری منو افتاده میکنه، این خوبه، این به نفع منه، اما خوشم هم نمیاد. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. چه بسا خوشتون نمیاد، از بیماری همه بدشون میاد، اما در واقع نفعتونه. مثل آمریکاست که اول انقلاب یه مرتبه رابطه رو با ایران قطع کرد، خیال میکرد که حالا میخواد یه ضربه به ما بزنه، ما داریم سود میکنیم از ارتباط، و اتفاقا راحت شدیم. اگه ارتباط داشت مثل ارتباط که با عراق داره، ببینید چقدر بلا سر عراق داره در میاره. سفارتخونه تو عراق، سفارتخونه که نیست، که همون لانه جاسوسی است که ما اینجا داشتیم اونجا هم داره. منطقه اونجا اون ولایت فقیه که اینجا بود مثل حضرت امام خب نیست، مردم هنو نتونستن قانون اساسیشون رو با ولایت فقیه تطبیق بکنن، حالا یا نتونستن یا عرضه نداشتن. اون شخصیت هایی که تو ایران بودن خب نیست تو عراق، شخصیت های بزرگی که برای قانون اساسی رو تنظیم کردن و ولایت فقیه رو گنجوندن. ولی هم موقع لیبرال ها خیلی مقابله میکردن، نمیخواستن، اما بالاخره گذاشتش. الان سفارت عراق تو بغداد 20,000 نفر کارمند داره. اصلا تو دنیا هم چه سفارت کنه، شما اگه سراغ دارید به من بگیده، بگه مثلا تو هندوستان هم اینطوریه. 20,000 نفر دارن چیکار میکنن؟ تمام مسئولیت دارن، نه اینکه بیکار نشستن اونجا سیگار بکشن. همه دارن جاسوسی میکنن، تو همه جای کشور عراق دارن دخالت میکنن. باورتون نمیشه، اما چیزی که اتفاق افتاده بهتون میگم. امام جمعه نجف 7-8 سال پیش داد میزد تو خطبه های امام جمعه، گفت بابا چرا نمیاد این کتاب های درسی آموزش پرورش اصلاح بکنید؟ آمریکایی‌ها وقتی اومدن تو عراق همون روزای اول دست بردن تو کتابا، فوری کتابا رو برداشتن، اونجایش که نام فلسطین بود و حذفش کردن، اونجایی که علیه اسرائیل بود اینا رو حذفش کردن، تمام اینا دستکاری کرد. آمریکایی‌ها زود این کارو کردن و کتابا رو جدید گذاشتن در اختیار عراقی‌ها. اونا حواسشون جمع بود، آمریکایی ببینن چی. اما مسلمان‌ها حواسمون نبود. چرا؟ حواسمون بود، مردم غافل بودن. برای امام جمعه که حواسش بود داشت داد میزد، میگفت آقا حالا یک کاری آمریکایی‌ها چند سال پیش کردن، چرا الان نمیاد اصلاح بکنه خود رو برش گردونید؟ نگذاشتن که، با زور وایستادن اونجا. پس رابطه قطع بشه به نفعه، ولی تا آمریکایی اونجا هستن نمیذارن. الحمدلله اینجا تو ایران ما وقتی رابطه قطع شد یه نفسی کشیدیم. البته شیطنتشون رو بازم کردن دو. یعنی از طریق واسطه هنو دارن شیطنت کنن که دیگه این آخرینش همین نخست وزیر ژاپن بود که اومد و دیدی چه سیلی محکمی از رهبر معظم خود که تاریخ اصلا نیده بود. این رو حقیقتا عزت ایران رو ببینید رهبری معظم چگونه جوابشو دادن که اصلا آقای ترامپ شایسته جواب دادن نیست. شایسته جواب دادن، اینطور کوچیک کردن آمریکا را و عزت دادن به ایران اسلام. دلیلش هم گفتن که فکر نکنن ما تعصب داریم. نه، دلیلش خیلی ساده است و کسی که مذاکره میخواد بکنه نباید تحریم اقتصادی میکنه. یعنی تحریم کردن یعنی بعد تو میز مذاکره از موضع قلدری میخواد با ما مذاکره کنه. انسان ساده باید خوب بفهمه که نباید با چنین کسی واقعا میخواست مذاکره بکنه. 5 سال 10 سال کاری با ایران نداشت. تو ما ببینیم راحت میشنیم ما مصالح هر دو کشور رو بهشون میگفتیم. اما وقتی این کار رو میکنن اونا هدف دیگه دارن، میخوان تحمیل بکنن مقاصد خودشون به ما. و نمونش کشورهای دیگه است. حالا پس ببینید خدای متعال وقتی میبیند بنده او هیچ نمیره جلو، مانع داره، مشکلات داره، نمیره مشکلات حل بکنه، وقت دچار بیماریش میکنه، بیماری تصفیه میکنه. بیماری ها مثل سنگ میمونه تو زباهن. وقتی هیچ راهی نیست که این اجزای سنگ جدا بشه و شمش آهنش جدا بشه چیکار بکنه؟ مجبوریم آتش و حرارتش بدیم. هرچه حرارت سخت‌تر میشه یک ناخالصیش جدا میشه تا اون دست آخر میدید شمشه آهن تنها در اومده، آهن خالص استفاده میشه. در یه روایت دیگه داره که روز قیامت مریضان امت پیامبر قبل از انسانهای سالم 70 سال زودتر اینا وارد بهش میشن. این که میگه اونجا 70 سال زودتر معلوم شد تو دنیا به خدا نزدیکتره. اما خب تو دنیا ما اینا رو نمیبینیم با چشممون. اینطوری قضاوت ها اینجا تو دنیا ممکنه جور دیگه قضاوت بکنه، اما تو آخرت اون کسی که به خدا نزدیکه اونجا زودتر وارد بهش میشه. چند گروه میگه زودتر، من روایت همش رو نخوندم. یکیش اینه، میگه اون کسی که تو دنیا مریض بوده تو آخرت خدا اینطوری اکرامش میکنه، یه بفرمایید زود میره داخلش. و بقیه چیه؟ اینه که تو دنیا سالم بودن گرفتارن، یه 70 سال باز میمونن مشکلاتی دارن. پیامبر فرمودن یا سلمان. سلمان یه موقعی مریض بود، پیامبر رفتن عیادتش فهمدن یا سلمان ان لک فی علتک اذا اعتللت 3 خصال. فرمودن حالا در بیماریت 3 تا ویژگی خدا بهت عطا میکنه. 1، انت من الله تبارک و تعالی به ذکرن. یکی این که تو بیماری به یاد خدا هستی، بیشتر یا الله میگی. 1، دوم و دعا و کفیها مستجاب. سلمان، تو بیماری دعا هم که میکنی مستجاب میشه. و سوم، ولا تدع العلتو علیک ذنبا الا حطته. یکم اینه که این بیماری هیچ گناهی رو بر دوش تو نمیگذاره مگر اینکه پاکش میکنه. پاک پاک میشه تو بیماری. بعد فرمودن متعک الله بالعافیت الا انقضاء اجلک. پیامبر گفتن خدا تو رو بهرمندت بکنه به اینکه تا آخر عمرت همیشه سالم باشی. دقت کنید دو تا چیز شد. از اون طرف بیماری رو گفتن سه تا فایده داره، اما پیامبر دعا نمی‌کنه خدا مریضت بکنه. یعنی یه درس شد برای من که هیچ وقت از خدا نخوام که مریض باشم، برای کس دیگه هم تقاضای مریضی نکنم. اون اراده الهیه که هر وقت بخواد میخواد من رو تکریم بکنه، خب مریضم میکنه. میخواد گناهانم پاک بشه، مریضم میکنه. اون اراده الهیست. ما چی باید بخوایم؟ ما عافیت باید از خدا بخوایم. لذا پیامبر حتی گفتن تا آخر عمرت خدا عافیت بهت بده. الا انقضاء اجلک. هیچ وقت مریض نشی. دعا اینو میکنن، اما از اون طرف هم وقتی بیماری میاد تسلیمن، چون میدونن این بیماری یه منافعی زیرشه. آیت الله بهای دینی فرموده بودن من فهمیدم که یه هفته باید خونه بخوابم. خیلی ساده. و حالا بعضی دستباشون رو گم میکنن که چرا مریض شدیم. فهمیدم من احساسم اینه به یه هفته بخوابیم خونه. آدمای اینطوری چقدر راحتن. آیت الله حکمتنیا میگفتن که وقتی من ازشون پرسیدم حالتون چطوره، گفتم خیلی خوبم الحمدلله. من مدتی سه مهمون دارم، مهمون میاد برای ما هم ازش پذیرایی میکنیم. بعد گفتن مهمون درد. گفتن درد اومده و توی پای من مدتی مهمون ما شده بود، ما هم ازش پذیرایی کردیم. بعد یه خوب شده رفت. یه مدتی قلبم درد میکرد و اینا. ببینید عالم ها از اول درد و داره میگه مهمان. مثلا نگاهش اینه، میگه برکته، منم ازش پذیرایی کردم. این نگاه چقدر فهم کنه با اون نگاه کسی که نگاه منفی داره، درد و همش درد میبینه و اصلا هیچ مصلحتی توش نمیبینه، بعدم تازه به خدا ایراد میگیره، خدایا چرا من مریض هست، گله میکنه. و پنجمین چیزی که حالا یعنی دومی چیزی که امشب میخوایم بگیم، دومیش ثوابه. برادران و خواهران، یکی از فواید بیماری حسنه است. اون وقت که هیچی فایده دنیای اینا نداشته باشه، ثواب خدا به ما میخواد بده. ثواب که فقط با احیا گرفتن که نیست، که با روزه گرفتن نیست. اونا هست، یکشم اینه. دقت کنید پیامبر میفرمان عجب تو من المؤمن و جزعهی من السقم. من تعجب میکنم از مؤمن که وقتی مریض میشه داد و فریاد میکنه. چرا داد و فریاد میکنه؟ ولو یعلم الله لو یعلم ما له فی السقم من الثواب لأحب الله یزال سقیما حتی یلقا ربه. پیامبر میفرماید اگه مؤمن میدونست که این بیماری چقدر ثواب بهش عطا میکنه، آرزو میکرد که تا لحظه مردن ای کاش من همیشه مریض بودم، اصلا یه روزم خوب نبودم، همطور با بیماری برم جلو، چون مرتب حالا من میگم گر رو گر هم تو داره ثواب بشته بمیشه. ما چون نمیبینیم ثوابها را جزع میکنیم و پیامبر میفرمان من تعجب میکنم از مؤمن که چرا جزع میکنه تو بیماری، نمیداره این بیماری به نفعشه. یه موقعی هم امیرالمومنین علیه السلام دیدن سلمان اومدن این جمله رو فرمودن، چون سلمان باز مریض شده بود اون وقت که امیرالمومنین علیه السلام اومدن 340 سال از عمرش گذشته بود، این بود که گاهی مریض میشد، یه خب حدودا 350 سالشون عمر کرد دیگه، این اواخر خب گاهی مریض میشد. فرمودن یا سلمان ان لك الاجر بالصبر علی، بدون که با صبری که بر بیماری میکنی خدا بهت پاداش میده. و تضرع الی الله عز اسمه، با زاری که در خانه خدا میکنی بالاخره درد میکشی، با این دردی هم که میکشی برای تو پاداش از نزد خدا. و دعا الله، و همچنین برای تو نزد خدا دعا ها، یعنی خدا رو صدا میزنی و اجابت میشه. بهما یکتب لکم الحسنات، به واسطه این تضرعی که میکنی و دردی که میکشی و دعا میکنی خداوند برات حسنات می نویسه. و یرفع لکم الدرجات، درجات تو بالا می بره. و اما الوجع فهو خاصه تطهیر و کفارتون، و اما بدون درد به تنهایی پاش کننده شماست و کفاره گناهانتونه. سلمان خیلی خوشش اومد از این عبارت ها، اونقدر دل شاد شد که فقبل سلمانو ما بین عینی و بکا، بلند شد پیشانی امیرالمومنین علیه السلام رو بوسید و همتی که میبوسید داشت عشق میریخ، گریه میکرد و یه جمله ای گفت، گفت و قال من کان یمیز لنا هذه الاشیاء لولا که یا امیر المؤمنین، چه کسی بود که این مطالب رو بر ما خوب تمیز بده، تشخیص بده و توضیح بده بر ما اگه شما نبودید ای امیر المؤمنین، شما هستید که اینا رو دارید بر من بیان میکن یاد میگیره. یه دو تا روایت دیگه بخونم. امام باقر علیه السلام می فرمان سحر و لیلت من مرض او وجع افضل و اعظم و اجرا من عبادت سنتن، یک شب اگه کسی مریض بود و درد داشت، از درد یه شب تا صبح نخوابید، ارزش او از یک سال عبادت بیشتره. یه سال عبادت بکنه، این یک شب بیماری که خواب نرفت ارزش او بالاتره. در حدیث دیگه فرمودن حما لیلتن تعدل و عبادت سنتن، یک شب شخص تبدار باشه و به خاطر تب خوابش نبره از شدت تب، فرمودن این معادل عبادت یک سال خداست. و هما لیلتین تعدل و عبادت سنتین، اگه این تب دو شب در وجود او بود معادل دو سال عبادت براش نوشته میشه. و هما ثلاثن تعدل و عبادت سبعین سنه، اگه به سه شب رسید دیگه عبادت سه سال نیست، سه شب اگه تب داشت معادل 70 سال عبادت. خدای متعال چطوری از ما پذیرایی میکنه. ببینید این هاست. مجددا تکرار میکنم، معنای این روایت هایی نیست شخص خودشو مریض بکنه، تبدار بکنه دا. یا اگه تب پیدا کرد نرد معالجه بکنه، اگه نرفت معالجه کنه مسئوله. اینا که داریم میگیم همش با رعایت وظیفه هست. اگه کسی دقت کرد وظیفه شو انجام داد، در این حال مریض شد، دست پاشو نمیخواد گم بکنه، ناراحت باشه، اینا مصلحت های الهیست. خیلی مصلحت های دیگه هم توشه. حالا تا اینجا کافیه. ما مصلحت های دیگه هم داریم مال اهل بیت علیه السلام. اگه فرصتی بشه دیگه، ما چون هفته آینده دهه امام صادق علیه السلام، روزمون از سه‌شنبه شروع میشه، اینه که دیگه 10 شب از سه‌شنبه، البته نه از چهارشنبه، 1 شب زودتر از سه‌شنبه آغاز میشه دیگه. جلسه هفتگیمون تو ضمن همون جلسه دهگیمون از سه‌شنبه تا شب جمعه بعد 10 شب اینجا روزه است. انشاءالله قدم رنجه میفرماید. جلسه مال امام صادق علیه السلامه و با همون نیت خالصی که دارید انشاءالله حضور پیدا میکنید. ما دیگه توفیق اگه داشتیم بعد از دهه یه بحثی رو راجع به بیماری های اهل بیت خدمتون میگم. اون فایده علمی دارد برای ما، فایده عملی ندارد. اما چرا اهل بیت علیهم السلام گاهی مریض میشدن در حالی که اونا رعایت میکردن، هم قضا رو دقت میکردن، مواظب بودن، اما گاهی مریض میشد. بیماری های منافعی باز برای اونا داره. اونا دیگه کفاره گناهان نمیشد گفت برای اونا. یا بگم درجه، مثلا خدا نمیخواد درجه اونا بده، درجه اونا خیلی بالاست. اون دیگه بحثش جداست. اما در این حال نکات زیبایی هست که الان به ذهنم میرسه. آیه 30 سوره شورا رو اگر یادم نره انشاءالله این آیه رو مطلع صحبتمون قرار بدیم و آن منافع بیماری برای اهل بیت رو بگیم، که اونم تو روایت آمده خود اون خاندان گفتن که چرا مریض میشوند. وقت دیگه اونایی که گل سرسبد عالمن مریض میشن، ما دیگه چی؟ خیلی شخصگاهی مریض میشه و زیاد نباید نگران بشیم از بیماری ها. باید وظیفه منو خوب با دقت انجام بده. اما به جوانهای عزیز به خصوص میگم مواظب بیماری باشید، چون بعضی جوانا به سن جوانی که میرسن هنوز حال هوای بچگی تو کله شونه. حالا هوای 5 سال قبلش که پدر و مادر هی مواظب بودن اینجا نخوابا، این لباسو بپوشا، بپو سرما نخوری، هم تو یاد گرفته که پدر و مادر بهش تذکر بدن. این خوب نیست. شخص اگه مریض شد و مقصر باشه، این یه نقطه ضعف برای شخص. میگن چرا شما که عقل داشتی چرا سرفه میکنی، چرا تب پیدا کردی؟ یه وقت از گفتم علتش خارج از اختیاره اون نه، اما اگه شخص مقصر باشه کوتاهی میکنه مریض میشه، این اشکال داره. اینا مواظب باشید، خداتون دانا هستید، فکر بکنید جوری زندگی بکنید هیچ وقت مریض نشید. ما هم دعای پیامبر رو در حق همتون میکنیم انشاءالله تا انقضاء مدت عمرتون هیچ وقت مریض نشید، همیشه سالم باشید. اما وقتی مریض شدید فوری اقدام بکنید برای معالجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين. و اغننا من الفقر. آیه دکتر ترابی نیمدن. خب ظاهرن نیمدندشون. دیگه ما بعد از شامی که امشب حالا میل میفرمایید کاروان عتبات سال گذشته من امشب حضور دارن. من خواهشم اینه که بعد از شام عزیزان جلسه را اگر خلوتش بکنن، جلسه دیگری داریم با عزیزانی که همسفر بودیم باشون در عتبات سال گذشته، اون جلسه خاص اونهاست. لذا شام که میل کردید اون عزیزان باشن، بقیه رم به خدا میسپاریمشون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.